طرز پوزش از تأخیری که به وجود آمده با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز. میبخشید دیر شد.
خواهش میکنم پیش میاد دیر.
بله مجبور شدم کتاب اینجا بود بیام بعد اسپور مشکلات و اجازه بدید سرگذشت تیمسار قرنه ای رو که باز دیروز یکی از دوستان میگفتش که قرنه ای هست و باز این بحث این که کدوم درسته، ایشون هم درست میگفت، همه جا در روزنامه ها رادیو تلویزیون اون موقع ها همین قرنه میگفتن، حتی با هم میذاشتن بعضی.
بله.
ولی درستش اینه، من گفتم فکر میکنم یا خود دکتر بهزادی اینو توضیح داده یا یه جای دیگه دیده بودم. به هر حال یه چند صفحه باقی مونده، اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
متشکرم. تا وقتی که برادر من در زندان قصر بود هفته یکی دو بار به دیدن او میرفتم. در آنجا سرلشکر قرنه ای را هم میدیدم. نخستین بار که به زندان قصر رفتم قرنه ای در گوشه ای از محوطه باغ بیماران روانی مشغول پیاده روی بود، اما پیاده روی او به دویدن بیشتر شباهت داشت تا راه رفتن. برادرم میگفت سرلشکر قرنه ای تقریبا با هیچ کس در اینجا گفتگو و معاشرت نمی کند. تنها کار او چندین ساعت پیاده روی در محوطه زندان و بعد رفتن به سلول انفرادی بسیار کوچکش است. آنجا کتاب می‌خواند و نیایش می‌کند. آن روز طی دقایقی که من با برادرم صحبت می‌کردم، سرلشکر قرنه‌ای مرا دید و شناخت. وقتی به طرفش رفتم مرا در آغوش کشید. بعد از چند کلمه تعارف سنتی، موضوعی را که مدت 8 سال در وجودم عقده شده بود، مطرح کردم. ماجرای روبل‌های روسی را. گفتم تیمسار، هیچ میدانید آن روبل هایی را که در جریان سفر به شوروی به ما دادید نزدیک بود سر ما را به باد بدهد؟ خیلی جالب میشد اگر ما را میگرفتند و بعد روزنامه های روسی با تیتر درشت مینوشتند چند تن از روزنامه نویسان ایرانی که قصد داشتند با وارد کردن روبل های جعلی به اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی لطمه وارد کنند دستگیر شدند. با شنیدن سخنان من به قهقه خندید. خندش صفا و پاکی نوجوانان پاکدل را داشت. با لحنی آمیخته با تمسخر گفت از این رژیم توقع بیشتر از این داشتی؟ حرف پرمعنایی بود ولی دیگر آب از سر گذشته بود. قرنه تا چند ماه دیگر در زندان قصر ماند. در اواخر سال 1143 آزاد شد. قبل از او سرلشکر دفتری و سرتیب مسعودی هم آزاد شده بودند. برادر من بعد از همه آزاد شد. من دیگر از قرنه خبری نداشتم جز این که می شنیدم سخت تحت کنترل است و هر نوع رابطه او با افراد زیر نظر ماموران قرار دارد. اواخر سال 1356 و اوایل سال 1357 که آغاز جنبش انقلابی مردم بود، گاهی اسم او را می شنیدم. می دانستم با آیت الله طالقانی و گروه نهضت آزادی و روحانیون مخالف رابطه خود را حفظ کرده است. روز 22 بهمن 1357 با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز کار رسمی دولت موقت، سرلشکر قرنه‌ای به ریاست ستاد ارتش منصوب شد. در آن زمان مجله سپید و سیاه بار دیگر منتشر می شد و من هر خبری از سرلشکر قرنه‌ای به دست می آوردم چاپ می کردم. چند روزی از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود که یک روز از سوی تیمسار قرنه‌ای مرا به ستاد ارتش دعوت کردند. غیر از من چند تن از روزنامه‌نگاران دیگر هم بودند. بعضی از چهره‌ها آشنا، بعضی از چهره‌ها ناآشنا. سرلشکر قرنه‌ای وارد شد و با همه دست داد. به من که رسید گرم و صمیمانه در آغوشم کشید. به یاد زندان قصر، محوطه بیماران روانی و آن قدم زدنهای سریع افتادم. اشک در چشمهایم جمع شد. می دیدم که اوضاع چقدر تغییر کرده است. زندانی دیروز امروز به عالی ترین مقام ارتشی رسیده است، اما وضع از جهات دیگر هم تغییر کرده بود. قرنه دیگران تیمسار جوان و باریکندام سال 1335 نبود. گذشت 22 سال او را اندکی چاخ کرده بود. در دهه هفتم عمر گوشت‌های صورتش از دو طرف افت کرده بود و لباس شخصی بددوختی که به تن داشت اندام او را کوتاه‌تر نشان می‌داد، اما همچنان چست و چالاک و پرتحرک بود. احساس کردم به شدت نگران است. او نگران آینده ارتش ایران بود. در همان روزها وزارت دفاع مدت خدمت نظام را از 2 سال به 1 سال تقلیل داده بود. سرلشکر قرنه‌ای از این تصمیم به شدت ناراضی بود. به من گفت: دریادار مدنی، وزیر دفاع آن زمان، بدون مشورت با من مدت خدمت نظام را نصف کرده. با این دستور همه سربازان ورزیده ما مرخص می شود. از سوی دیگر ناچاریم عده‌ای از افسران دور دیده و با تجربه را بازنشسته کنیم یا پاکسازیشان کنیم. باقی می ماند یک عده سرباز و افسر تازه کار. البته من به صداقت و فداکاری آنها ایمان دارم، ولی ما همسایه هایی داریم که نسبت به اراضی ما چشم داشت هایی دارند. باید خیلی زود به فکر مقابله با آنها باشیم. او در اواخر سال 57 حمله عراق به ایران را پیش بینی می کرد و نگران شایعاتی بود که در آن روزها درباره تضعیف و حتی انحلال ارتش به گوش می رسید. از ما روزنامه‌نگاران به عنوان خدمتگزاران وطن می خواست از ارتش حمایت کنیم. می گفت: روزنامه نویسان هم مانند نظامی ها باید به یک هدف بیندیشند، حفظ استقلال و عظمت کشور. سخنانش شباهت به حرفایی داشت که در سال 1335 برای تحریک ما می گفت. بعد ادامه داد: در این چند سالی که من از ارتش دور بودم، از نظر تجهیزاتی پیشرفت‌های زیادی شده، ولی ایمان و اعتقاد کم بود. آن روز سرلشکر قرنه یک گله دیگر هم از مطبوعات و رادیو تلویزیون داشت. می گفت: همه اسم مرا قرنه‌ای می نویسند و رادیو و تلویزیون هم به همین صورت و شبیه آن ساز معروف تلفظ می کنند. نام من قرنه است، از نواده های اویس قرن هستم. این گله او درباره نام خانوادگیش بود، اما طی این مدت که برای نوشتن شرح زندگانی او به منابع مختلف مراجعه می کردم، دیدم اسم کوچک او هم همه جا با اختلاف نوشته شده است. ارتش بود بازنشسته فردوس در کتاب های خود نامش را جایی سلشگر محمد ولی قرنه و در جای دیگر سید محمد ولی قرنه‌ای نوشته است. در کتابی که با عنوان ماجرای کودتای قرنه اخیراً منتشر شده، نام او ژنرال ولی الله قرنه‌ای چاپ شده و در جای دیگر محمد تنها و جای دیگر ولی، اما تقریباً همه جا قرنه‌ای. در اوایل سال 1358 هنگامی که ارتش ایران از هر سو هدف قرار گرفته بود، سلشگر قرنه یک برنامه همبستگی مردم با ارتش ترتیب داد. سربازان در خیابانهای پایتخت رژه می رفتند و شعار می دادند: ارتش فدای مردم. و گروهی از مردم در پاسخ آنها می گفتند: مردم فدای ارتش. هدف سلشگر قرنه از این کار بردن ارتش به میان مردم و بالا بردن روحیه سربازان بود. چندی بعد شنیدم که از سمت خود استعفا کرده. درباره علت استعفا شایعه زیاد بود و حقیقت کم، و بعد، یعنی چند روز بعد از استعفا، در اثر بی احتیاطی هایی که از یک افسر اطلاعاتی بعید می نمود، در آن روزهای پرآشوب اوایل انقلاب که گلوله های بی هدف و با هدف از هر سو شلیک می شد، او در خانهش به دست یک جوان که گفته می شد عضو فرقه فرقان بود ترور شد. از شنیدن خبر کشته شدن او متأثر شدم. حیف بود. او می توانست در روزهای جنگ با عراق مؤثر باشد. گرچه جوانان فداکار ایرانی به آرزوهای او جامعه عمل پوشاندند و دشمن را از کشور بیرون ریختند. او رفت و ارتش ایران یک فرمانده فداکار و با ایمان را از دست داد. 15 سال بعد از مرگ او از وی جز یادی در خاطره ها، پلاکی بر دیواری از یک خیابان و نامی در کتاب ها که اغلب آن را هم غلط می نویسند باقی نمانده. ولی او از آن مردانی است که حافظ دربارش گفت: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما. دل سرلشکر قرنه به عشق ایران و به ایمان و عقیده زنده بود، پس همیشه در دل ایرانیان با ایمان جاوید خواهد ماند. او جانش را در راه وطن از دست داد، در مقابل نام نیک و درجه سپهبدی گرفت. خب آقای رحیمی، اینم سرگذشت تیمسار قرنه که یادم رفته بود که خود بهزادی در همین
مطلب
بله از قول خود تیمسار قرنه اینو گفته دیگه، فکر میکنم روشن شده. از این جلد یک که شامل 36 شخصیت بود و 3 خاطره که فکر کنم اونم خوندیم، بله 3 خاطره از 3 سلام، مطلبی باقی نمونده، یعنی همه مطالب رو خوندیم. یک بار اگه بخوایم مرور کنیم، بعد از مقدمه‌ای که دکتر علی بهزادی نوشته، به ترتیب دکتر حسن ارسنجانی، سرلشکر حسن عرفا، دکتر علی امینی، بابا شمل، ابوالقاسم پاینده، رسول پرویزی، جهانگیر تفضلی، شعبان جعفری، عباس خلیلی، علی دشتی، استاد حسن رادمرد، حمید رهنما، زین العابدین رهنما، مهندس عبدالله ریاضی، یحیی ریحان، صادق سرمد، عبدالرحمن سیف آزاد، سرلشکر علی اکبر زرقام، سید ضیاءالدین طباطبایی، مهندس احمد آشورپور، حسین دکتر حسین فاطمی، عبدالرحمن فرامرزی، سپهبد محمد ولی قرنی، محرم علی خان، حسین قلی مستعان، محمد علی مسعودی، دکتر محمد مصدق، دکتر محمد حسین میمندی نژاد، آرسن میناسیان، دکتر سیف الدین نبوی، سعید نفیسی، دکتر عبدالعظیم ولیان، دکتر هادی هدایتی و امیر عباس هویدا. همه رو خوندیم، منتها ترتیبی که میخوندیم
جابجا شده.
بله دیگه، بستگی داشت حالا چه مطلبی کی بوده و اینا. به این ترتیب جلد اول و جلد سوم تموم شده. جلد دوم من فکر میکنم که اون رو هم همه رو خوندیم، ولی الان من جلوی چشم نیست، یا یه دوستی امانت گرفته. اجازه بدید تا فردا من ببینم اگر مطلبی از جلد دوم باقی مونده باشه اونم بخونیم، که دیگه ختم کرده باشیم شبه خاطرات رو، بپردازیم به یک کتاب دیگر. شما به ادامه برنامه هاتون برسید، که یه خورده هم با این دیر اومدن من و یه خورده شما هم دیر اومدین امروز.
بله من رفتم پزشک. بله
بله، به هر حال امیدوارم که شما و شنوندگان تندرست باشید و تابستان خوبی برای همه باشه. تا فردا
خواهش میکنم.
روز شما
لطف کردید، سپاسگزارم.